بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بار الخلائق اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد و الرسول الامجد مصطفى بالقاسم محمد. و على آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوی الله فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که راه قرآن هست، راه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، راهی که سعادت اخروی در پی دارد و محبت الهی در حیات دنیوی. راه خدا عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن و جوهره عبودیت و راه خدا ایمان هست. ایمان یعنی خدا باوری، اعتقاد به قرآن داشتن، سیره رسول خدا محمد ابن عبدالله را و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سرلوحه زندگی خود قرار دادن و دنیا را فرصتی برای سعادت اخروی دانستن. ایمان یعنی بر مملکت جان خدا حاکم بودن و خود در محضر خدا دانستن و از گناه پرهیز کردن هست. یکی از موضوعات پیرامون ایمان صفات مؤمنان هست و یکی از اوصاف مؤمنان اخلاق مداری آنان هست و یکی از ابعاد اخلاقی انسان و انسان مؤمن اخلاق خانوادگی است. اخلاق خانوادگی ابعادی دارد: همسرداری، فرزندداری، پدر و مادرداری، خویشاوندداری، که یکی از مهمترین این ابعاد اخلاق در خانواده اخلاق فرزندداری است که در این رابطه سخن گفتیم و امروز نیز و در این خطبه اندکی پیرامون آن خواهیم پرداخت. بیان شد که راه تربیت فرزند در قرآن و متون فاخر تربیت قرآنی و بلائی است. یعنی قرآن متن تربیت باشد و سیره اهل بیت عصمت و طهارت الگوی رفتاری، اخلاقی و کرداری فرزندان. و در این رابطه شاخصه هایی در رابطه با تربیت فرزند بیان کردیم و امروز پیرامون دو شاخصه دیگر تربیت فرزند بر مبنای قرآن و ولایت سخن میگوییم. یکی از مهمترین شاخصه های تربیت ولایی و قرآنی فرزند مدیریت تربیتی و پرورشی فرزند توسط پدر و مادر هست. پدر و مادر باید قدرت مدیریت تربیت فرزند را دارا باشند و اگر این توان نداشته باشند نمی توانند فرزند خود را به طور شایسته تربیت کنند و سررشته تربیت فرزند از دست اونها خارج می شود. مدیریت در عرصه تربیت فرزند مشتمل بر چند امر هست. یک، برنامه ریزی. دو، اجرا. سه، نظارت. چهار، طراحی جدید. یعنی پدر و مادر اگر بخواهد توان مدیریت تربیتی فرزند خود داشته باشد باید این امور را مراعات کند. یک، برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی داشته باشد. اینگونه نباشد که پدر و مادر بدون برنامه ریزی فرزند خود را از حیث اقتصادی تأمین کند، لباس او، غذای او، مسکن او، ابزار تحصیل او، اما برنامه ای در عرصه تربیت او نداشته باشد. در رابطه با رشد ایمان او برنامه نداشته باشد. در رابطه با یادگیری قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن او تدبیری نکند. در عرصه رفتار اخلاقی او طرحی نداشته باشد. در رابطه با ورود او به مجامع فرهنگی مثل مساجد، تکایا، هیئت‌ها هیچ برنامه ای، هیچ طرحی، هیچ تنظیم اموری در این رابطه نداشته باشه، اون وقت این فرزند در این خانواده بی برنامه که بدون هیچ برنامه ای در عرصه تربیت داره رشد میکند، خود رو خودخواسته و از اون طرف ناخواسته به سمت سوی جدایی از تربیت صحیح و اخلاق و رفتار صحیح گام برخواهد داشت. به همین خاطر باید پدران و مادران در رابطه با تربیت فرزندان برنامه داشته باشند. در چند سالگی فرزندشان قرآن یاد بگیرد، کجا یاد بگیرد، چجور یاد بگیرد، برنامه نمازش، برنامه آغاز کردن روزش، در چه مجامع فرهنگی و دینی حضور پیدا کند، چجور حضور پیدا کند، چگونه حمایت از او کنند، باید برنامه داشته باشد. در عرصه اجرا بعد از آنی که برنامه ریزی کرد، باید در عرصه اجرا قدرت اجرایی داشته باشد پدر و مادر. گاهی خود باید اجرا کند، با بیانات، با ارائه کتب تربیتی. این اجرا مستقیم هست و گاهی هم باید از مراکز فرهنگی مثل کانونها، مساجد، هیئت‌ها استفاده کند و فرزندش را در اون مکانها ثبت نام کند، بفرستد و از اون کانونها هم حمایت کند تا فرزندش در یک محیط سالم رشد کند و بعد از اون نظارت کند. این گونه نباشد که اگر برنامه ریزی کرد، اجرا هم نمود، چه مستقیم چه غیر مستقیم، او را رها کند. باید نظارت کند بر کیفیت کار، بر کمیت کار، مرتب به مدرسه او سر زند، به کانونی که او قرآن می آموزد مراجعه کند، او را با خود به مجامع دینی ببرد، نظارت جدی داشته باشد. دوستان او که در این مجامع با هم آشنا می شوند کنترل کند و دقیقاً تا سنی که این نوجوان دارای قوام شخصیتی می شود در کنار او باشد و بعد از آن که دوره‌های مختلف دینی و تربیتی طی کرد، مرحله چهارم طراحی‌های جدید برای او ارائه کند. مثلا اگر در قرائت قرآن، روخانی قرآن مسلط هست، حوزه تجوید او را بفرستد. تجویدش خوب شد، به تفسیر او را ثبت نام کند و به مجامع علمی ارائه کند. در عرصه های اعتقادات، گذشته از دبستان و دبیرستان، به کانونهای سالم تعلیم و تربیت دینی او را بفرستد که با اعتقادات صحیح، با برهان، با استدلال آشنا شود. بنابراین یکی از وظایف مهم والدین در عرصه تعلیم و تربیت، مدیریت تربیتی فرزندان هست که شامل برنامه ریزی، اجرا، نظارت و طراحی های جدید می شود. به همین خاطر هست که حضرات معصومین علیهم آلاف التحیه و الثنا در احادیث مختلفی درود خدا را بر پدر و مادری فرستاده اند که این گونه فرزندانشون را تربیت میکنند. رحیم الله عبدا، درود خدا، مهر خدا، رحمت خدا بر اون کس باد که اعان ولدو علا بره، که فرزندش را کمک می کند که در مسیر رشد قرار بگیرد. چگونه؟ بالاحسان الی، کمک کند به او با محبت و خدمات مادی و تعلیف له، انس با او داشته باشد، با فرزندش رفیق باشد، همدل باشد، همراه باشد، حامی باشد، که چه کار کند این فرزند و این پدر با این صمیمیت برای تعلیمه و تأدیبه، تا در عرصه تعلیم و آموزش علم رشد کند و در عرصه تأدیب و ادب و اخلاق و رفتارهای فرهنگی شایسته به رشد کافی برسد. این چنین هست که ما باید پدران، مادران در کنار فرزندان از همان ابتدا باشیم. عزیزان، اگر ما در عرصه اقتصاد، تأمین غذا و امور مادی شبان روز تلاش برای فرزندان کنیم، اما در عرصه تعلیم و تربیت کوشا نباشیم، تمام زحمات هدر می رود. جوان رشد می کند از جهت جسمی، اما از جهت علم و اخلاق و دیانت در معرض سقوط هست. یعنی فرزندی را بزرگ کردیم که محکم زمین بخورد، به همین خاطر پدران و مادران باید از همان ابتداء تولد فرزند بر روی تعلیم و تربیت فرزندانشان کوشا باشند با مدیریت، یعنی برنامه ریزی، اجراء دقیق و کارآمد، نظارت بر حسن اجراء امر و طراحی های جدید و دروز که این فرزند رشد کند، کمال یابد، هم خود سالم ماند، هم جامعه را به سلامت دارد و هم خانواده و هم موجب اطلاع نام خانواده خود و خیش باشد. خدایا همه فرزندان ما را فرزندان سالم و صالح قرار بده. به ما توفیق تربیت آنان را عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التوهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی حجج الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در جمع فرماندهان و دانشجویان درباره تهدیدات امریکا و غرب مطالب مهمی ایراد کردند. اخیراً سرکردگان استکبار جهانی و سردمداران جنایات بین الملل مثل رئیس جمهور امریکا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مطالبی بیان کرده اند و برنامه ریزی های کرده اند که ایران را مورد تهدید نظامی و تحریم های مختلف بین المللی قرار دهند. این خود آزموده اند که به هیچ صورت نمیتوانند ایران اسلامی را تحت فشار قرار دهند. اما مقام معظم رهبری در این بازدید که در دانشکده افسری صورت گرفت مطالبی فرمودند که جواب این گونه تهدیدات این افراد عقب افتاده سیاسی است. معظم الله فرمودند ملت استوار ایران ملتی نیست که فقط بنشیند و نظارگر تهدیدهای قدرتهای پوشالی مادی باشد که از درون چرم خورده هستند. هر کس که فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین ارتش، سپاه و بسیج و در یک کلام ملت بزرگ ایران کند. اینان خود می دانند که وارث کفار و مشرکین و منافقین تاریخ جهانند. خود می دانند که جبهه دین ستیز که در صدر تاریخ بشریت توسط نمرودها، فرعونها، ابو جهلها، مرحبها تشکیل شده بود به میراث بردند و در مقابل جبهه دینی به رهبری فرزند زهرا، کسی که نماد عزت اسلامی به اقتدار علوی است و آن حضرت آیت الله العظما خامنه ای است، قرار دارند. استکبار باید بداند همان لشکری که در احد مشرکان را شکست داد، در خیبر یهودیان را شکست داد و در خندق تمام احزاب را شکست داد، الان به رهبری مقام معظم رهبری متشکل از ارتش، سپاه، بسیج به این ملت آماده نبرد و نابودی استکبار هست. و فکر نکنند که اگر حمله ای کنند، تهدید نظامی کنند، ایران تنهاست. تمام سرزمین های اسلامی آماده حمایت از ایران، بلکه در درون خود کشورهای متجاوز مردم الان قیام کرده اند. شما همینک مثل سیب کرم خورده ای هستید که به زودی از درخت تاریخ پایین خواهید افتاد. تهدید نظامی میکنید ایران را. ایران تهدیدهای نظامی بسیار دیده هست و به رهبری مقام معظم رهبری و غیرت و شجاعت این مردم همواره استوار هست.
Thank you.
روز شنبه مطابق با نیمه ذی‌الحجه، روز میلاد آسمانی حضرت حادیث علیه آلاف و تحیت و سنا، مبارک باشد انشاءالله بر همه شما عزیزان. آن حضرت دو کار بسیار مهم در تاریخ اسلام کردند. کارهای بزرگی حضرت حادی انجام دادن که دو کار بنده عرض میکنم. یک، انشاء مبانی دین و دعاهایی که بیانگر عظمت مکتب اهل بیت هست، مثل دعای معروف و ارزشمند زیارت جامعه کبیره. دوم، طراحی به تنظیم شبکه نمایندگان ولایت در سرزمین‌های اسلامی. اینی که شما می‌بینید در هر سرزمین اسلامی یک نفر به عنوان نماینده امام یا نماینده ولی فقیه مطرح است، طراحی اون از حضرت حادیث علیه آلاف و تحیت و سنا. و بسیار در این رابطه تشکیلاتی حضرت تنظیم کرد که تاریخ شیعه حرم تشکیلاتی امامت و ولایت از ایشان دارد. روز دوشنبه، روز حمایت از بیماران کلیوی و روز جهانی دیابت است. من از تمامی مسئولان تقاضا میکنم به خاطر پرهزینگی درمان این عزیزان، بیماران هموفیلی، دیابتی، کلیوی، سرطان، این نیاز هست که انجمنهای اونها مورد حمایت قرار بگیرن. مردم کمک کنن، مسئولین کمک کنن به این انجمنها تا هزینه درمان این عزیزان تأمین شود. واقعا خانواده های این عزیزان دچار بحران مالی هستند. یعنی گذشته از این که این عزیزان را در کنار خود دارند و فشار عصبی بسیار زیادی بر روح روان اینهاست، مشکلات مادی هم اونها را داره رنج میده. من از همه مسئولین مردم تقاضا میکنم کمک کنند به این انجمنها تا انشاءالله مرهمی باشه بر دردهای روحی و جسمی این عزیزان. همینک برخی از این انجمنها مکان هم ندارن که بنشینن کمکهای مردم رو جذب بکنن، خدماتی داشته باشه. مسئولین همت بکنن و بدانن من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس کمک کنه به حیات مردم، به احیای یک شخص که در معرض بیماری های لاعلاج هست، کوشش بکنه در راه درمانش و بیماری هایی که با یک سری اقدامات علاج می شود، گویا همه مردم را احیا کرده. مردم هم کمک کنن انشاءالله که مشکلات این عزیزان برطرف شد. روز سه‌شنبه روز عید غدیر هست، عید آسمانی ولایت علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا و فرزندان بزرگوارش. بر همگان مبارک باشد، به ویژه حضرت بقیت الله العظم مقام معظم رهبری به شیعیان. و بدانیم عید غدیر طلوع خورشید ولایت از افق خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و تجلی حدیث من کنت مولاه فحالا علی مولاه، یعنی هر کس من رهبر، زعیم و امام او هستم، علی ابن ابی طالب نیز زعیم، امام و کسی است که رهبر اوست. همچنین در آن روز، روز کتاب و کتابخوانی است. من ابتداعا از جمیع حیاات، مساجد، تکایا تقاضا دارم عید غدیر را بزرگ بدارند با برنامه های دانش بنیان و ولایی، چون ما هر چه داریم از غدیر داریم. برنامه های پرمحتوا داشته باشند و این دهه را دهه آموزش های علی ابن ابی طالب در عرصه ولایت مداری قرار دهند. و از همه مسئولان در رابطه با حمایت از هیئات، تکایا، مجامع فرهنگی، انجمنهای دینی، مداحان عزیز اقدامات لازم داشته باشند. این عزیزان اگر حمایت نشوند نمیتوانند اون کار مورد نظر خود انجام دهند. این عزیزان تکایا، حیاات، مساجد، حسینیه‌ها، بقاء متبرکه، همه نیازمند کمکن. به ویژه این حیاات عزیز و این تکایا، این مداحان عزیز، اینا جانشان در راه حضرت ابا عبدالله و اهل بیت و مقام معظم رهبری گذاردن. لذا همه مسئولان با تمام توان باید از این عزیزان حمایت کنن و کاری بکنن که فضا برای خدمات دینی اینان آماده باشد. عزیزان، اولین تکیه به هیئتی که در جهان اسلام زده شد بیت الاحزان حضرت زهرا و سپس اون تکیه‌ای بود که قبیله بنی اسد بر قبر حضرت ابا عبدالله زدند. این یک سنت است، یک تاریخ است. همه انشاءالله حمایت بکنند که ماه محرم هم نزدیک هست، این عزیزان بتوانند اون خدمات شایسته خود داشته باشند. در عرصه کتاب و کتابخانی نیز مسئولان کوشش کنند کتابخانه ها بسیار شود. محققین هم تألیفات دانش بنیان و ولایی و فرهنگ دینی داشته باشند تا انشاءالله با گسترش فرهنگ کتابخانی ما بتوانیم موفقیت های روزافزون داشته باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان و سماعن مسئول محفوظ بدار، چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان، توفیقات عالی نصیب خدمتگزاران دین و نظام بگردان، شهدا، امام و شهدا، شهدای این استان، رفتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما، جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان، مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم، وصلی الله علی محمد و آله المعصومین.